کلام در این بود که فعلی من وجهین با فعلی من جمیع الجهات که صاحب کفایه برای حل مشکل علم اجمالی به حکم در باب متباینین از یک طرف و ترخیص شارع از طرف دیگر ذکر فرموده اند، این بود که اگر حکم فعلی من جمیع الجهات باشد، ترخیص از ناحیه شارع بعد از علم به حکم معقول نیست، چون معناش این است که شارع از یک طرف ما رو ملزم کرده است به فعل یا ترک و از طرف دیگری خود شارع فرموده است اشکالی ندارد. این در حقیقت عبث است و این لعب است در حقیقت، نه حکم. ولی خب اگر این است، بنابراین در مورد حکمی که فعلی من جمیع الجهات باشد، مثل مواردی که حکم معلوم به علم تفصیلی باشد، این معنا وجود پیدا می کند که اگر بنا باشد ترخیص کند، پس از آنی که ما علم به حکم پیدا کردیم، لغویت انشاء حکم است. حکم انشاء شده است تا زجر و بس نسبت به فعل یا ترک برای مکلف بیاورند. ترخیص معناش این است که زجر و بسی نیست. خود شارع هم بس بکند، هم بگد بس من لازم نیست عمل کنیم، هم زجر کند و هم بگد نه از این زجر اگر منتهی نشدی عیبی ندارد، صحیح نیست. در مورد علم اجمالی فعلی من بعض الجهات است. درست است که علم دارد اجمالاً به این که حکم واقعی یکی از این دوست، اما خصوصیت هر طرف برای او معلوم نیست. اگر علم به در حقیقت جامع دارد، میداند یک حکم الزامی هست اما وجوب است یا حرمت نمیداند. خب در اینجا چون این جهل وجود دارد، ترخیص نسبت به بعضی از افراد اشکالی ندارد. مثلا جانب فعل رو بگید اگر ترک کردی عیب ندارد، گرچه ما احتمال میدیم که همین جانب فعل در واقع چی باشد؟ واجب باشد. یا طرف ترک رو میتوانی اختیار کنی، با اینکه احتمال میدیم در واقع واجب باشد. و هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. اینجوری آمدن مشکل علم به حکم از یک طرف اجمالاً و ترخیص از جانب آخر از ناحیه شارع را حل کردن، که این در حقیقت عبارت اخرایی است از جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری. چون معلوم ما به علم اجمالی حکم واقعی است، ترخیصی که از ناحیه شارع آمده است به عنوان حکم ظاهری است. بحث در این بود. عرض کردیم که این فرمایش صاحب کفایه بعد از آنی که تا توانستیم تقریب کردیم که مراد ایشان چیست، مورد اشکال واقع شده بود و اشکالات بر این فرمایش دیروز بیان شد، یه اعاده نمی کنیم. بعضی ها خواستن از صاحب کفایه دفاع کنند. اول عرض امروز ما اینه که نه، این راهی که ایشان بیان کردن مواجه با اشکالی نیست و این درسته به این معنا که حکم فعلی من جمیع الجهات که در مورد علم تفصیلی است که نمی شود ترخیص شرعی بیاید، عبارت است از حکم بحثی یا زجری و تحریک جدی، حالا یا نحو الفعل یا به طرف ترک. این حکم فعلی من جمیع الجهات است که صاحب کفایه در مورد علم تفصیلی ادعا میکنه. مراد از حکم فعلی من وجهن که ترخیص در اینجا اشکالی ندارد، وقتی میگیم علم حکم فعلی من وجهن، یعنی در دایره علم اجمالی است، چون اجمال در میان هست من جمیع الجهات، حکم فعلی نیست. مراد عبارت این است که مولا در اینجا انشاء کرده است به دایی اظهار شوق جانب فعل یا اظهار کراهت جانب ترک در باب محرمات. بنابراین حکم اونی که شأن مولا بود که عبارت است از انشاء بعثن یا زجرن، این حاصل شده است و از ناحیه این مقدمه که عبارت باشد که شارع انشاء حکم بکند، مطلب تمام است و فعلی است که ذات فعل یا مشتاق الیه هست یا ترک مشتاق الیه هست لزوماً. چون تا این حد از ناحیه مولا حکم فعلیت پیدا کرده است، از این حد تجاوز نکرده است، مکلف واصل نشده به این حکم، فقط تا این مرحله است که سابقا تعبیر میکردن فعلی من قبل المولا در مقابل فعلی من قبل المولا و العبد، که اون فعلی من قبل المولا و العبد به وصول حکم است به عبد. خب پس در اینجا تا این مرحله پیش آمده است که حکم بر اساس ملاکی که دارد شارع انشاء بعث فرموده است، انشاء زجر فرموده است، یعنی بیان کرده است با این انشاء که این فعل مورد شوق مولاست یا ترک مورد شوق مولاست، همین قدر. بیش از این و جلوتر از این دیگه نیامده است. چون این طور است بنابراین می شود از ناحیه مولا ترخیص بشود. ترخیص مولا در رابطه با فعل یا ترک ممکن است در اینجا، چون از حد مشتاق الیه بودن فعلا یا ترکن بیشتر از این نیامده، چون وصول بالفعل به نحو مشخص به مکلف، برای مکلف حاصل نشده. مکلف نمیتوند انگشت بگذارد بگد اونی که مشتاق الیه مولاست این فعل است یا ترک است. لذا منافاتی نیست بین این که از یک طرف ما بگوییم فعل یا ترک در با متباینه اینها مشتاق الیه مولا هستن ایشان به علم اجمالی، در این حال یا فعل یا ترک برای ما ترخیص شده. ترخیص هر دو منظور نیست، ترخیص در عهد الجانبین، ولا اون مخالفت قطعیه است. این حاصل دفاعی است که خواستن از صاحب کفایه داشته باشن که ایشان که در فعلی من وجهن قائل به جواز تشریع ترخیص شده اند، وجهش همینه که ما به تفاوت شنین است که در مورد فعلی من جمیع الجهات تحریک جدی است، بعث و زجر به آخرین مرحله از فعلیت رسیده است، یعنی من قبل المولا و العبد فعلی است، ولی در مورد فعلی من وجهن من جمیع الجهات فعلیت ندارد به این معناست که بعث مولا از حد اظهار شوق بیشتر نیست، زجر مولا از حد اظهار شوق نسبت به ترک بیشتر نیست. چون فقط مرحله اظهار شوق هست، لذا می شود شارع به حسب ظاهر در ظرف جهل ترخیص کند یکی از فعل یا ترک را. این خلاصه دفاعی است که خواستن از صاحب کفایه در این مقام تحت عنوان فعلی من وجهن یا فعلی من جمیع الجهات داشته باشد. این کلام ببینیم درسته یا نه، ظاهراً این دفاع فایده ای ندارد و این معنایی را که ذکر کرده اند دردی را در اینجا درمان نمی کند و اشکالاتی که بر فرمایش صاحب کفایه وارد بود وارد خواهد بود. چرا؟ چون اولاً تشریع بنابر مسلک عدلیه تابع تکوین است. بله، اونهایی که حسن قبح عقلی را قائل نیستند و اراده تشریعیه را اراده جزافیه می دانند خیلی در اینجا راحت میگن آقا می شود مولا چیزی را واجب کند، چون ملاک دیگه نیست، و روزی دیگر همون واجب را حرام کند، به تعبیری که خودشان میگن القبیح ما قبحه الله، قبح الله وجوههم والحسن ما حسنه الله، این تعبیر دارن. این غلطه. احکام تشریعی تابع تکوین است، اراده تشریعی تابع تکوین است، تابع اراده تکوینیه است. اینجور نیست که همینطور مولا جعل حکم بفرماید بدون ملاحظه واقع. مولا که احکامی را جعل می‌فرماید یقیناً چون تکوین هم به ید اوست، اگر شارع حق تبارک و تعالی باشد، اگر بگیم رسول اکرم صلوات الله سلام علیه شارع است، بازم درسته، چون او هم علم به حقایق امور دارد. پس بنابراین اگر شارع چه حق تبارک و تعالی باشد چه رسول اکرم صلوات الله سلام علیه باشد، بر اساس علم به تکوین اراده پیدا می کنن، اونگاه اراده تشریعیه تحت عنوان واجب یا حرام و امثال ذلک صادر می شود از او، ولی ملاحظه تکوین است. خب اگر اراده تشریعیه در ازای اراده تکوینیه است، اینجا باید در نظر بگیریم اگر شوق مولا به حدی رسید که مشتاقون الیه، از به مرحله رسیده است که مشتاقون الیه یعنی همون فعل از افعال مشتاق است. خب اگر فعل خود او باشد، حرکت عضلات پس از آن واقع می شود. ما در وضع خودمان ذکر بکنیم، مثلا کسی که تشنه است یا گرسنه است، شرب ما یا اکل غذا به حیثی است که این دو فعل از افعال مباشری و اختیاری شخص تشنه و گرسنه است. چکار میکند؟ بعد از آنی که تصور کرد و شوق بعد به مراحل به مرحله شوق رسید و شوق او فعلی شد، معناش این است که بلافاصله حرکت عضلات است، میره سمت آب یا به طرف غذا. این در باب تکوینیات است. در باب تشریعیات این چنین نیست. اگر مشتاقون الیه فعل صادر از دیگری باشد، مثلا مولاییست فعلی را شوق پیدا کرده است که از عبد او صادر بشود، پدریست فعلی را شوق پیدا کرده است که از فرزندش صادر بشود، شارع است فعلی را شوق پیدا کرده است که از بندگانی که در صراط عبودیت حق قرار گرفته اند از اونها صادر بشود، در اینجا دیگه حرکت عضلات نیست، نه مولا خودش راه میفتد طرف کار، نه پدر حرکت میکند سمت اون فعل، نه شارع مقدس حرکت میکند به طرف این که اون فعل را انجام بدهد. اینجا چکار میکند؟ اینجا بحث میکند. یا اگر کاری مکروه او باشد، زجر از او صادر می شود به عنوان نهی. پس بنابراین مشتاقون الیه تارتن فعل مباشری شخص مشتاق است، حرکت عضلات خود او را در پی دارد، و اخرى فعل مباشری غیر اوست، غیر او عبد باشد نسبت به مولا، فرزند باشد نسبت به پدر، یا بندگان مطیع باشن نسبت به شارع مقدس. اینجا چی میکند؟ اون شخصی که شوق پیدا کرده است به فعل یا کراهت دارد از فعل، امر میکند در اول، نهی می‌فرماید در دوم. پس اوامر و نواهی مطلقا نسبت به افعال ایجادن یا ترکن که صادر از غیر خود شخص بشود، نه از خود شخص. اگر کسی شوق پیدا کرد بر این که عبد او کاری بکند، امر میکند به او کاری را نباید انجام بدهد، نهی میکند او را. خب این قسم دوم. محل بحث ما کدوم است؟ این قسم دوم. حالا در محل بحث ما، شوق یا به این مرحله میرسد که ایجاد فعل را طلب میکند از غیر، یا به این مرحله نمیرسد. اگر به این مرحله رسید، قهرن چنین شوقی از بعض در موارد واجبات یا از زجر در موارد محرمات جدا نیست، اهم از این که ما علم تفسیری بوک پیدا بکنیم یا علم اجمالی. خب ملاحظه فرمودین، شما میگید که آقا فعلیه من قبلل فعلی من بعد من وجهن فقط حکم فعل مشتاقون الیه مولاست. میگه اگر به این مرحله از شوق رسیده، بس شده است جدن، زجر جدی ما داریم. نه و حکم فعلیون میشود علل اطلاق. اگر بس و زجر هست، بس وجود بس و زجر تابع فعلیت است، فعلیت هم تابع شوق است. اگه این شوق هست به این مرحله که مولا صدور این فعل را از عبد خواسته، ترک این کار را از عبد خواسته، ولذا شوق آمده به این مرحله هم رسیده، قهرن امر یا نهی از نهی مولا صادر می شود. حالا ما به این امر مولا یا نهی مولا علم اجمالی پیدا کنیم یا علم تفصیلی، فرق بین این دوتا نیست. میزان این است که اراده تشریعی تحت عنوان امر و نهی تابع تکوین است، تابع این است که شوق مولا تا چه حدی رسیده است. این امر تکوینیون ولو در عالم نفس، این شوق مولا که امر تکوینیون اگر به حدی رسیده است که صدور فعل از عبد را خواسته است، ترک کار را از عبد خواسته است، قهرن در اول امر از مولا صادر می شود، در دوم نهی. اگر ما علم پیدا کردیم باید اطاعت کنیم. حالا میخواد علم اجمالی باشد یا تفصیلی، تفاوت اینه که در تفصیلی یک کار را انجام میدهد، در اجمالی دو تا کار را انجام میدهد یا دو تا کار را ترک میکند. دائره مکلفون به بلاز این که جهل دارد توسعه پیدا میکند. خب در اینجا نسبت به هیچ کدومش ترخیص معقول نیست، چون معنای ترخیص اینه که دیگه شوق ندارد. اگر شوقش به حد بعث یا زجر رسیده، دیگه ترخیص معناش اینه که نرسیده، نمیشود نسبت به یه کار هم مولا شوقش به حدی رسیده باشد که باید بعث کند، هم به این حد نرسیده باشد که بعث دیگه لازم نیست ترخیص کند. و اگر به این مرحله نرسید در تکوینیات، مثلا فرض کنین میگه اگه حلوا باشد بعد ما نمیاد، این در تکوین مثال بزنم در خود ما تا بعد مقایسه کنید، میگه اگر حلوا باشد بعد ما نمیاد، حالا اگر حلوا نبود عزا میگیرد؟ نه، حالا بود بود نبودم نبود، عبد بطن که نباید باشد انسان. خب این شوق دارد نسبت به حلوا، ولی نه به حدی که الان بلند بشود برد یا از حلوا فروشی حلوا بخرد یا برد حلوا بپزد امثال زاله. به این مرحله نرسیده. میگه حالا اگه پیش آمد، پس شوق دارد ولی نه به این حد. در باب افعالم همینطور، مثلا در باب مستحبات مولا شوق دارد ایجاد فعل را، ولی نه به مرحله‌ای که اگر ترک کرد چوب بزند عبد را. معنیش شوق به این حد نرسیده. خیلی مولا دوست دارد که این کار از عبد انجام بشود نسبت به نوافل، شوق مولا هست ولی نرسیده به حدی که بعث جدی که در مخالفت شلاق باشد، زجر جدی که در مخالفت عقاب استحقاق عقاب باشد. نه، اینجوری نیست. دوست دارد عبد مطیعش از این فیض بی بهره نشود، لذا مستحبات میاد. از خباثتی که در مکروهات هست تاریکی پیدا نکند و ظلمت پیدا نکند، خب لذا نهی میکند، ولی نه نهی جدی تحریمی، بلکه نهی به عنوان کراهت. خب اگر این در تکوینیات، حالا میایم در تشریعیات. اگر ملاکن اونقدر نیست که مولا در جانب واجب، در جانب امر، امر جدی به عنوان واجب انشاء کند، یا نسبت به ترک ظلمت عمل اونقدر نیست که مولا به صورت جد نهی کند، در اینجا چکار میکند مولا؟ حالا اگر امری دارد به عنوان استحباب است، اگر نهی دارد به عنوان کراهت است. دقت داریم؟ اگر به این مرحله نرسید، ما حالا علم تفسیری پیدا بکنیم به چنین حکمی. واجب است؟ خیر. علم اجمالی هم پیدا کنیم، همینه. پس بنابراین علم اجمالی و تفصیلی در باب شوق تفاوتی با هم ندارن که شما بیایید فرق بگذارید بین اعتبار بین معلوم بالاجمال و معلوم بالتفصیل و حکم معلوم بالتفصیل با حکم معلوم بالاجمال. بگید در حکم معلوم بالتفصیل این حکم شده است بعث جدی، در معلوم بالاجمال بعث جدی نیست. خیر، بعث و زجر همینجور بی حساب و گتره به قول معروف نیست. این تابع این است که اون ملاکی که در متعلق وجود دارد چه مرحله رسیده است از نظر شوق مولا به او. اگه شوق مولا به حدی رسیده است که باید بعث جدی داشته باشد، خب بعث جدی میکند. شما علم تفصیلی پیدا کنید یا علم اجمالی، لا تفاوت بین اوما از نظر محرکیت و منجزیت. اگر بس اون ملاک به اون حدی نرسیده است که شوق مولا، شوق به اصطلاح طوری باشد که باید حتما بحث جدی داشته باشد، اینجا قهرن بحث جدی ندارد. چرا؟ چون شوق به اون مرحله و حد نرسیده است. در نتیجه اگر حکمی هم جعل شد به عنوان استحباب یا کراهت است، قهرن علم اجمالی یا تفسیری هم باز در این جهت فرقی با هم ندارن. اینجور نیست که هر جا علم تفسیری بود شوق مولا به جای رسیده است که بحث جدی باشد، یا هر جا شوق به این مرحله نرسید پس بدان که در اونجا شما علم اجمالی دارید. این معناش این است که شوق مولا خیلی حرف بی ربطی است. حالا چند تا اشکال، یک اشکالش اینه، این معناش این است که اراده مولا تابع وضع مکلف باشد، مکلف علم تفصیلی پیدا کند، اراده مولا به مرحله بحث جدی باشد. مکلف شوق پیدا کند، به اون مرحله نرسیده باشد، به اون مرحله نرسیده خداوند تبارک و تعالی یا رسول اکرم صلوات الله علیه و آله شوق فقط پیدا می کند. چرا؟ چون عبد در مقام علم تفصیلی نیست و وضعش این نیست که علم تفصیلی پیدا کند. تبعیت اراده تشریعیه از علم مکلف تفصیلا یا اجمالا نیست، بلکه تابع تکوین هست. پس بنابراین این نیست که اگر من علم اجمالی پیدا کردم خدا فقط شوق دارد تا اینجا، ولی اگر علم تفصیلی پیدا کردم چی؟ بحث جدی. خب این چندین تالی فاسد دارد. یکیش این است که اراده تشریعیه تابع علم اجمالی و تفصیلی مکلف باشد، این هیچ عاقلی نباید بگوید. دیگر این که نسبت به مکلفین، خب حالا اگه 5 نفر بودن، دو تاش علم تفصیلی داشت، 3 تاش علم اجمالی داشت، برای اون دو تایی که علم تفصیلی دارد باید بگیم بحث جدی است، برای اون 3 نفری که علم اجمالی دارد از ناحیه مولا بحث جدی نیست، فقط به مرحله شوق رسیده است. اینا حرفایی است که گفتنی نیست در جمع عقلا. بله، به عنوان خطاب آدم بخواد حرف بزنه ظاهر قشنگی دارد، وقتی تحلیل بشه میفهمد آدم که چقدر حرف بی ربط و بیگانه است از صحت. حالا این اشکال دوم رو مرحوم شیخ عرض کردم بیان نفهمه، ولی خیلی این حرف بی ربطه. این عرض کردم تبعیت اراده تشریعیه از مکلف در حقیقت به وجود میاد که آیا او یعلم تفصیلن یا یعلم اجمالن، ثانیان یا ثالثان. اشکال این است که خب به یک معنا به تسبیح میشه برگرداند، تسبیح بقائن، تسبیح بقائن همینه. اینم هست. حالا نمیخوام همه اشکالات احصا کنم، خواستیم یک اشاره داشته این که اشکالات یکی دوتا نیست. اشکال دیگهش انشاء مولا چون حکیم از قطعا دایی دارد در جانب حق تبارک و تعالی، انشاء بلا دایی اصلا معقول نیست. انشاء به هر دایی از دوایی باشد، مثلا دایی مولا بحث باشد جدن، یا بحث باشد نه به مرحله جد، مرتبه نازلتر از جد، یا بحث باشد به دایی تعجیز، بحث باشد به دایی امتحان، بحث باشد به دایی ارشاد، دوایی مختلفه. شما یه وقت به یکی امر میکنید میخواید بهش بفهمونید که تو نمیتونی این کار رو انجام بدی، نه اینکه واقعا مأمور به رو ایجاد کند، یعنی منظور این است که نمیتوانی. یه وقت امر میکنی میخوای ارشادش کنید، یعنی حواست جمع کن، عقلت به کار بنداز، اگر عقلت به کار بیندازی همینی که من میگم میفهمی. یه وقت اینه که امر میکند به دایی جد، امر به هر شیئی قهرن با یک دایی است از دوایی، به تعبیر امروزی ها میگن چی؟ انگیزه. دایی فارسیش میشه انگیزه دیگه. خب انشاء به هر دایی وصول اون حکم و اون منشأ غیر از این که فعلیت همون دایی رو در بر داشته باشد چیزی دیگری رو نتیجه میدهد. مثل معروف، کاسه که از آش داغ‌تر نمیشود چون گرمای کاسه از ناحیه آش است. اینجا هم خوب دقت کنید، علم ما به حکم و رسیدن حکم به ما تغییری در انشاء مولا نمیدهد، که ما اینکه تغییری در دایی مولا هم ایجاد نمی کند. این فقط اونی که در نزد مولا بود پس از علم ما، او برای ما فعلی می شود، برای ما فعلی می شود، ولی از نظر مولا، از ناحیه مولا فعلیت داشت. حالا اگر انشاء به دایی تحریک جدی باشد، علم به این چنین انشایی موجب فعلیت تحریک جدی می شود. اگر انشاء به دایی اظهار شوق باشد، علم به اون انشاء هم موجب اظهار شوق می شود، چون تفکیک کرد بین این دوتا، کسی که دفاع می خواست بکنه از صاحب کفایه. حالا فعلیت انشاء بدائی اظهار شوق فقط فعلیت اظهار شوق است، یعنی برای ما الان معلوم شده است که مولا نسبت به این کار شوق دارد. حالا اینجا می توانیم چنین امری را که عبارت باشد از فعلیت اظهار شوق در صراط فعلیت بحث قرار بدهیم. این فرمایش ایشان در حقیقت برمیگردد به همون عرضی که از خارج کردم، اگر به اون عبارت بیان میشد شاید بهتر. یعنی لازمه کلام این مدافع از صاحب کفایه این است که فعلیت شیء تابع، یعنی در فعلیت در نظر مولا تابع علم و جهل مکرف باشد و تابع نحوه علم مکلف باشد. من علم پیدا کردم، این علم بنده که نمی شود در اون بحثی که مولا کرده است تأثیر بگذارد، اونی که در صراط بحث مولا اثر گذار است عبارت از ملاکات واقعیه. و شارع در مقامی که جهل حکم می کند اینا رو همینجور گذرارد می شود نوعا. خوب التفات کنید، اصلا اونجا کاری به مکلف ندارد، نظر شارع فقط به ملاک است، مکلفی در عالم باشد یا نباشد، مکلف پیدا شد علم پیدا بکند یا نکند، شارع نظر دارد به ملاک بر اساس ملاک جهل. پس اونی که در صراط بعث مولا قرار می گیرد یا در صراط زجر مولا و نهی مولا قرار می گیرد عبارت است از ملاکاتی که امور تکوینی هستند، اعم از مصالح یا مفاسد. علم مکلف به انشاء مولا که در صراط بعث مولا قرار ندارد و معقول، چرا؟ چون این علم متأخر از بعث مولا پیدا می شود. پس اول باید بعثی باشد تا علم به اون بعث و انشاء مولا تعلق بگیرد. ماهو و متأخر می شود مؤثر باشد در چیزی که متقدم بر اوست؟ معقول نیست. چرا؟ اگر بنا باشد تأثیر بذارد لازمش وجود مثل تقدم ماهو و متأخرون، و این برمیگردد باز به تناقض در حقیقت. از یک طرف میگه متأخر است یعنی متقدم نیست، باز میگه تأثیر میذارد یعنی متقدم است. نمی شیخ واحد هم متقدم باشد هم نباشد، یالا اجمالش. پس بنابراین این حرف از این دو جهت، بلکه اگر دقت بشود از جهات دیگری هم این حرف، حالا اشاره به تصویبم شد، میشود بگیم اصلا اینجا تصویبم پیش میاد، چون اگه این تبعیت پیدا شد در حقیقت همون تصویبی است که اشعری قائل است. ولو به عنوان جزء العله هم باشد تصویب است، لازم نیست که تمام العله باشد. پس بنابراین این کلام برای فرق گذاشتن بین فعلی من وجهن و فعلی من جمیع الجهات این راه هم سعی نشد. پس تا اینجا این فعلی من وجهن و فعلی من جمیع الجهات معنای صحیح پیدا نکرد. معنای صحیحی برای این هست که انشاءالله در مباحث آتی خواهیم گفت. پس بنابراین این وجه هم فایده ندارد. حالا ما همون گونه که مکرر گفتیم، مشهور و معروف اصولی اینم قائلن، میگن آقا در تنجز حکم علم اجمالی و علم تفصیلی فرقی با هم ندارن، یا به عبارت دیگر همون گونه که علم تفصیلی منجز حکم است، علم اجمالی هم موجب تنجیز حکم میشود. منجزیت علم اجمالی برای ما بخواهد روشن بشود چند تا مطلب رو باید ذکر کنیم. یکی از اون یعنی چند تا مقدمه باید ذکر بشود تا معنای منجزیت علم اجمالی روشن بشود. این معانی رو برای چی بیان میکنیم؟ میخوایم برسیم به این که فعلی من وجهن چه معنای صحیحی دارد. اگر ما خیلی از این عبارت و عنوان خوشمان بیاد، بخوایم این معنا روشن بشود، باید منجزیت علم اجمالی برای ما واضح بشود. و روشن شدن منجزیت علم اجمالی متوقف است بر بیان چند امر به عنوان مقدمه. عنوان مقدمه اولا را عرض بکنم تا تحقیقش انشاءالله بعد. مکرر گفتیم انشاء بدون دایی محال هست، نمی شود چیزی انشاء بشود از مولا و از حکیم که هیچ دایی نداشته باشد، این عبث است. هذا اولا، این دیگه مکررم بیان شده است، نیازی به توضیح ندارد. انشاء هم به هر دایی که ایجاد شد و تحقق پیدا کرد، فعلیت اون انشاء در حقیقت فعلیت همون داییست. انگیزه مولا ارشاد بود. اگر انشاء از نای مولا انشاء شد، این ارشادم از نای مولا فعلیت پیدا کرد. مولا امری میکند به دایی ارشاد، به مجردی که انشاء از مولا صادر شد، ارشاد او هم فعلیت پیدا کرده است، دایی فعلیت پیدا کرده، چون مولا میخواست ارشاد بکنه با همین امری که کرده است ارشاد کرده است. حالا عبد به ارشاد مولا برسد یا نه، اینا بحثای بعدی است. اونی که مربوط به مولا این بود که میخواست به اصطلاح ارشاد کند، یا به دایی بحث و زجر مولوی باشد، همینقدر که امر کرد بحث مولوی از ناحیه مولا محقق شد، تمام شد دیگه، فعلی است. فعلی من قبل المولا همین معناش، فعلیت الحکم به این است از نای مولا، به انشاء حکم است. مولا به هر انگیزه ای انشاء کند، به مجردی که انشاء کرد، اون انگیزه و در واقع دایی هم فعلیت پیدا کرده است. دیگه معطل و منتظر چیزی نباید بمانیم. وصول انشاء مولا موجب این می شود که ارشاد مولا در حق عبد فعلی بشود. اگر انشاء به دایی ارشاد بود، به دایی بحث جدی باشد، وصول اون انشاء مولا به دایی البعث موجب فعلیت در حق مکلف می شود. پس وصول به عبد موجب فعلیت در حق مکلف است. قبل الوصول فعلیت از نظر مولا تمام است. لذا ما بین فعلی من قبل المولا و فعلی من قبل العبد تفکیک میکنیم، میگیم فعلیت در نظر مولا به انشاء است. همین که انشاء شد به ای دائن، اون دائی در حقیقت فعلیت پیدا کرده است، چه اینکه دائی تابع انشاء بود، یا بگید انشاء تابع اون دائی بود. تا انشاء شد، ارشاد از نای مولا محقق شد. به ما رسیدن به ما به معنای فعلیت در حق ما هست، نه فعلیت از نظر مولا. ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا. صلی الله علیه و سلم.